با شما عزیزان همراه هستیم با ویژه برنامه سه قطره خون به مناسبت 16 آذر روز دانشجو. با ما همگام باشید.
ماهیت ضد استعماری 16 آذر که با توجه به واقعیات تاریخ چند دهه ایران ماهیتی ضد آمریکایی است، پس از پیروزی انقلاب با رهبری ها و هدایت امام خمینی عمق بیشتری یافت و حدود یک سال بعد به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا منجر شد و حادثه تاریخی را رقم زد که امام خمینی آن را انقلابی بزرگتر از انقلاب بهمن 57 نامیدند.
مردم نیز که با تمام وجود آثار مصیبت‌بار و تحقیرکننده حضور آمریکایی‌ها در ایران پهلوی را به یاد داشتند، با حمایت بی‌دریغ از دانشجویان تسخیرکننده لانه جاسوسی آمریکا نشان دادند که هرگاه فرزندان دانشجوی ملت در مسیر اصلی امام و انقلاب حرکت کنند، با پشتیبانی همه جانبه آنها روبرو خواهند شد.
پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران نیز در هر جا که بوی توطئه‌های آمریکا به مشام می‌رسید، فرزندان دانشجوی امام سینه خود را در دفاع از اسلام و انقلاب و ایران سپر می‌کردند و امام پشتگرمی جوانان کشور، به خصوص دانشجویان در مقابل زورگویی‌های شیطان بزرگ قد علم می‌کرد.
ما دنبال این هستیم که آمریکا برای ما کار بکند. ما آمریکا را زیر پا می‌گذاریم در این امور، نمی‌گذاریم که دخالت در امور ما بکند.
عصر پنجشنبه آخر هفتهتون قرین آسایش و تندرستی. شما شنونده بخش دوم برنامه های رادیو نمایش هستید. در این ساعت همکار من آماده هستند تا برنامه زندگی تئاتر شهر رو تقدیمتون کنن. همراه میشیم با همکارانم در برنامه زندگی تئاتر شهر. به نام شنونده همه صداها و بیننده همه نگاه‌ها عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو نمایش. ما اینجا از برنامه تئاتر شهر در خدمت شما هستیم با یک برنامه جذاب و تماشایی، ببخشید شنیدنی، در خدمت شما از یک مجموعه بسیار خاطره‌ساز و خاطره‌انگیز که قطعاً خدمتتون اطلاع میدم قرار هست چه اتفاقاتی در آنجا بیفته. همراه ما باشید. قبل از اینکه بریم سراغ بخشای اصلی برنامه امروز تئاتر شهر از شبکه رادیویی نمایش، لازم میدونم از طرف خودم و همکارانم روز دانشجو رو خدمت همه دانشجوهای عزیز و دوست داشتنی کشورمون به ویژه برای بچهای تئاتر تبریک ویژه عرض کنم. امیدوارم که براتون این روز روز خوبی باشه. حتما همراه ما باشید با برنامه تئاتر شهر. 301075 شماره پیامکی برنامه است. حتما ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند کنید. این برنامه در خدمت شماست تا بتونه پوشش دهنده خوبی برای اخبار تئاتر تهران و سایر شهرهای کشورمون باشه. شما شنونده برنامه تئاتر شهر هستید. ما شنونده برنامه تئاتر شهر هستید. از شبکه رادیویی نمایش انشاءالله تا ساعت 17 در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود و امیدواریم که در این مدت یک ساعتی که در خدمت شما هستیم بتونیم برنامه مفید فایده ای رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. امروز اومدیم به یک مجموعه بسیار 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 باحال، بسیار خاطر انگیز، خاطر ساز که حداقل خود من زمانی که کودکی بیش نبودم به اینجا می اومدم و از اینجا بود که تئاتر در زندگی من متولد شد. جایی در قلب تهران، در بوستان لاله، مرکز تولید تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که یکی از خاطره‌سرین و ماندگارترین تماشاخانه های تهران هست و سرشار از اتفاقات خوب و جذاب نمایشی که امروز هم پذیرای شما کودکان و نوجوانان عزیز هست. زیر نور صحنه که خب همونطور که خدمتتون عرض کردم ما در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران هستیم. جا داره که از همه رفقای عزیزم که باعث شدن ما هماهنگی بکنیم و امروز این برنامه رو از اینجا در خدمت شما بزرگواران باشیم تشکر ویژه‌ای بکنم. از آقای سعید زین‌الله بدینی عزیز، آیکیانی بزرگوار که زحمت کشیدن و ما امروز مهمانشون هستیم در مرکز تولید تئاتر و البته اجراهای بسیار بسیار جذابی که در این روزها منتظر شما کودکان و نوجوانان عزیز هستش تا بیاین و در این فضای جذاب و فرح بخش به تماشای آثار نمایشی جذابتری بشینید که حرفای زیادی برای گفتن داره. لطفاً همراه ما باشید که امروز هم مهمانهای ویژه‌ای داریم. یکی از نمایش‌هایی که در این روزها در مرکز تولید تئاتر کانون روی صحنه است، یک نمایشی است که من افتخار داشتم دیروز یکی از تماشاگرای این نمایش بودم در کنار بچه‌های نازنینی که با عشق و علاقه بسیار فراوانی به سالن تئاتر اومدن و از تماشای یک نمایش جذاب لذت بردن. نمایشی به نام همه بگید سید، به کاری از گروه چراغ خواب، به نویسندگی و کارگردانی سرکار خانم شراره تیار و ترانه‌سرایی آهنگسازی جناب آقای امیر حسین انصافی عزیز و بازیسازی امیر حسین انصافی و شراره تیار بزرگوار و گرامی که این اثر نمایشی رو مدتی است در مرکز تولید تئاتر کانون روی صحنه بردن. نمایشی که من دیروز شاهد بودم استقبال خیلی خوبی از طرف تماشاگرها مواجه شده و از اون نمایشی است که فکر میکنم این استقبال هم ادامه پیدا بکنه و انشالله در روزهای بعد به مدد و همراهی مدیریت محترم این مرکز انشالله شرایطی فراهم بیاد که این نمایش تمدید بشه، ما در خدمت رفقای عزیزمون باشیم. خانم شراره تیار بزرگوار قبول زحمت کردن و افتخار دادن به ما تا ما در خدمتشون باشیم در یک گفتگوی کوتاه رادیویی، چون به من گفتن که قرار هست انشالله یک کارگاه آموزشی هم داشته باشن و ما زیاد نمیخوایم مزاحمشون بشیم، فقط در حد چند دقیقه کوتاه مقدمتا در مورد نمایش همه بگید سیب به ما توضیحاتی رو میدن تا ما بریم سراغ سوالاتی که قرار هست انشالله از ایشون داشته باشیم. خانم خیلی خوش اومدید در خدمتتون.
خیلی متشکرم. من هم سلام میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. نمایش همه بگید سیب در واقع یک نمایشی هست برای گروه سنی 4 تا 8 سال. البته نگفته نمونه که ما این روزها مخاطب 3 ساله و 9 و 10 ساله هم داشتیم که
ارتباط هم
بله با. بعد از نمایش من باشون صحبت کردم، اونها هم ارتباط خودشون رو گرفته بودن.
البته که واقعا تو این آلودگی تئاتر دیدن یه مقدار کار سختیه و دم اون کسایی که قبول زحمت میکنن تو این فضای آلوده با در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی، ببخشید چیوه نامه های بهداشتی، میان تشریف میارن و از نمایش دیدن میکنن و بهتره که خانم تیار در مورد آن چیزی که روی صحنه برده و در مورد اهداف به حال نمایششون این با ما توضیحاتی رو بدن تا من سوالات دیگه ای رو ازشون بپرسم.
خواهش میکنم. نمایش همه بگید سیب در واقع روی مهارت نگفتن در هدف اصلی و در هدفهای جانبیش به مهارت‌های دوستیابی و بیان احساسات در واقع می‌پردازه.
چه موضوع جذابی.
خواهش می‌کنم. بهتره یه نکته‌ای رو الان اینجا برای اولین بار بگم که حقیقتش اینه که این مسئله نگفتن همیشه از دوران کودکی تا دوره دانشجویی مشکل خودم بود و چون این مهارت رو به دست نیاورده بودم، فکر کردم که الان وقتشه برای بچه‌های تئاتر بسازم با همین موضوع و کمک کنم بهشون که حداقل در دوره خردسالی بدونن که الزاماً برای مهربان بودن، برای همدل بودن، نباید به تمام پیشنهادات دوستانت جواب مثبت بدی و میتونی اول خودت رو در نظر بگیری و بعد به دوستات در واقع فکر کنی.
بله دقیقاً. و البته در تکمیل فرمایشات شما، آن چیزی که من دیروز در تماشای این اثر نمایشی دیدم این که مثل همین آثار نمایشی که در حوزه گروه سنی کودک و نوجوان میره روی صحنه، آن چیزی که نویسنده و کارگردان و طراح اون اثر بهش توجه میکنه بحث تعامله. یک شیوه بسیار جذاب که حتی در تئاتر بزرگسال این شیوه تئاتر تعاملی یک شیوه بسیار خوبی است، یک شیوه است که پاس خودش رو گرفته و در تئاتر کودکان و جوان در برگیرنده قواعد بسیار خاصی است. این ماجرا و ورود به این ماجرا میتونه برای یک کارگردانی که در یک اثر نمایشی هم تئاتر عروسکی داره، هم تئاتر صحنه‌ای داره و هم برخی از تکنیک‌های نمایشی رو به کار گرفته، میتونه در برگیرنده تجربه خوبی باشه که بد نیست در مورد این تجربه مواجهه با تماشاگر تئاتر کودک یه مقدار صحبت کنیم و مجرا ببریم که قصه از کجا شروع میشه، چرا با تعامل، چرا با قصه‌ای که حالا میتونیم از قبل تعیین کرده باشیم با نور و موسیقی و صحنه و اینجور چیزا میاد بیرون، ولی شما از همون ابتدا سعی میکنید که با یک شیوه متفاوت با مخاطبای خودتون ارتباط برقرار بکنید و نمایش رو آغاز بکنید. در مورد این تجربه ما بگید.
بله حتما. لازمه که یعنی دوست دارم که این نکته رو بگم که من این شیوه رو از استاد عزیزم خدا بیامرز آقای جواد ذوالفقاری یاد گرفتم. ایشون استاد من بودن و همیشه شیوه بازی سازی رو در واقع توی کارهاشون تاکید داشتن روش و چون من کار حرفه تئاتر رو با ایشون شروع کردم، این شیوه رو از نزدیک دیدم و یاد گرفتم و فکر میکنم به خصوص برای ما که در حوزه کودک و نوجوان کار میکنیم خیلی لازمه که از اول تکلیف رابطه‌مون رو با بچه‌ها مشخص کنیم، این که ما دوستان شما هستیم و البته الان میخوایم از حقیقتی باهاتون صحبت کنیم که ممکنه تلخ باشه، دردناک باشه و کمی برای شما دشوار، اما ما دوست شما هستیم و کنارتون هستیم و به سوالات شما و ادامه آنچه که پیش میاد پاسخگویی داریم. بر همین همون چیزی که شما فرمودین، ما از شروع نمایش به بچه ها اعلام میکنیم که ما دوستای شما هستیم، قصد فقط آموزش نداریم و پای حرفی که میزنیم کنار شما وای میستیم تا آخرش. بر همینه که معمولا توی شروع نمایش هام خودم میام به همه تماشاگرا خوش آمدگویی میگم، خودم قوانین سالن تئاتر رو میگم و ابایی ندارم از این که بچه ها ما رو ببینن، مدل گروه ما اینطوری نیست که قایم شیم پشت پرده، بچه ها بشینن بعد یه دفعه بیاین، برای اینکه میخوایم یه رابطه دوستانه عمیقی باهاشون داشته باشیم. فقط هدف ما اجرای یک نمایش و شاد و موزیکال بودن نیست. در نتیجه تعامل همیشه برای من مهمه. حتی یک لحظه هایی توی نمایش که احساس میکنیم فضای تماشاگر کمی سنگین شده و بچه ها ممکنه یک موضوعی رو متوجه نشده باشن، خودمون به عنوان بازیساز در واقع دیوار چهارم رو بر میداریم، با بچه ها باز وارد گفتگو میشیم که یادشون بیاندازیم که ما همون دوستای شما هستیم که بازم کنارتون هستیم و اگر سوالی داشته باشیم بعد از نمایش میتونیم با هم گفتگو کنیم. و نکته مهمتر این که فکر میکنم همه همکاران من باید این رو مورد توجه قرار بدن. بعضی ها دیدم که این کار رو نمی کنم و دوست دارم از اینجا بهشون اینو بگم. فکر میکنم بخش زیادی از کار ما در تولید تئاتر بعد از اجرای نمایشه، یعنی اون گفتگویی که بعد از اجرای نمایش ما با بچه ها انجامش میدیم. میدونین چون بچه ها یک اثری رو میبینن و میرن خونه شون، این که چه اتفاقی میفته رو ما نمیدونیم، پس بهتره که شروع کننده پرسش و پاسخ ما باشیم. برای همین ما همیشه گاهی بیشتر از زمان نمایشمون میستیم توی سالن و با بچه‌ها صحبت میکنیم. گاهی میبینم خانواده‌ها عجله دارن برای رفتن، ولی سعی میکنم براشون توضیح بدم که این فرهنگ تئاتر کودک دیدن یعنی اینکه یک ساعت بعد از اجرای نمایش هم شما وقت بذارین و بمونین تا با بچه‌ها گفتگو کنیم. چرا؟ چون من معتقدم تئاتری که ما میسازیم یک تئاتر فکر پرورانه است و حالا که اون شعله های تفکر نقادانه رو روشن کردیم، ما مسئول هستیم که این رو به یک جای هدایت کنیم. بر همین بچه ها رها نمی کنیم. باز هم بعد از اینکه اجرای نمایش تموم میشه و ما گفتگو میکنیم، باز هم من در سالن میستم که اگر کسی سوالی داره باشم و با هم گفتگو رو ادامه بدیم.
مرسی، خیلی متشکرم از صحبت های کاملتون. و در تکمیل صحبت های شما که ادامه دهنده پرسش منم هست، این که آن چیزی که الان داره اتفاق میفته در تئاتر کودک، متاسفانه درصد زیادیش نگاه غیر اصولی است که به تئاتر کودک و نوجوان، و متاسفانه از این کلید واژه استفاده میکنم، نگاه سردستانه است که به تئاتر کودک داره اتفاق میفته. آن چیزی که مطابق و بر اساس قوانین تئاتر علمی در حوزه تئاتر کودک و نوجوان نیست. شما خودتون به عنوان یک کارگردان، به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان یک مدرس حوزه تئاتر کودک و جوان، آن چیزی که نسبت به این نمایش با در نظر گرفتن وجوه سرگرم کننده خودش و البته تئاتر علمی تئاتر کودک و جوان در نظر گرفتید، فکر میکنید الان شرایطی که ما الان روی صحنه های تئاتر داریم تا چه میزان بر اساس و موازی با تئاتر علمی است که ما در تعریف تئاتر کودک و جوان میتونیم داشته باشیم؟
اگه بخوام بدون هیچ تعارفی راجع به این مسئله دیدگاهمو بگم، واقعیتش اینه که کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان با توجه به اسمش و عنوانی که داره و اهدافش و اینکه من میدونم که همکاران من در کانون همیشه اولویتشون پرورش فکر کودک و نوجوان بوده، در نتیجه همیشه تئاترایی که اینجا اجرا میشه از یک فیلتری رد میشه و ما بین خودمون میگیم تئاتر کانونی، یعنی مدلش معلومه که این تئاتر تئاتر فکر پرورانه است، هر تئاتری نیست. البته من احترام زیادی برای گروه هایی که در فرهنگ سراها و تالار هنر و تالارهای دیگه اجرا میرن قائلم و خودم همین کار رو میکنم، اما در مورد کانون یک کمی خیالمون راحت تره برای اینکه به هر حال از فیلترهای پرورش فکری یک کودک و نوجوان بودن گذر کرده. ولی متاسفانه با توجه به مسئله جذب مخاطب که خب میدونید شما، ما خیلی پشتوانه برای تبلیغات نداریم متاسفانه برای تئاتر، و گاهی گروه ها ناچار میشن برای اینکه تئاتر پرفروشی داشته باشن کمی از اصول فاصله بگیرن، که البته درست نیست، ولی کن با توجه به سلیقه مخاطب مثلا فقط به این فکر میکنن که این تئاتر شاد و موزیکال باشه و حتما اون فروش داره. یا گاهی دیدم از چهره ها استفاده میکنن بدون اینکه اون چهره بازیگر معروف اصلا سررشته‌ای در مورد بازیگری تئاتر کودک داشته باشه یا بتونه با بچه‌ها گفتگو بکنه. فقط برای اینکه فروش داشته باشن این کارو میکنن. میشه به اونها هم حق داد و من فکر میکنم از یک در واقع یک جایگاه بالاتری باید تئاتر کودک و نوجوان حمایت بشه، انقدری که گروه تئاتری با خیال راحت بدونه که باید یک کار کارشناسی شده اجرا ببره و بدونه که به لحاظ امرار معاش مشکلی نخواهد داشت، مجبور نباشه که چند جا کار بکنه. الان همکاران من و البته خود من برای مسئله معاشمون قبل از اجرای تئاترم باید چند جای دیگه کار بکنیم و خب طبیعتاً این از من تمرکزم رو میگیره برای اینکه نتونم 100% برای تئاترم باشم. و الان که ما دیگه به معجزه تئاتر در پرورش کودک و نوجوان واقفیم، باید کمی بیشتر به هنرمندانی که در حوزه کودک و نوجوان کار میکنن رسیدگی بشه، برای اینکه اونا متمرکز باشن روی یک کار. میدونید نباید این دغدغه باشه که من با این یک کار که نمیتونم خرج زندگیمو در بیارم، پس مجبورم چند جای دیگه هم درس بدم، چند جای دیگه هم کار بکنم و در واقع لذت اجرای تئاتر به جانم نمیشینه. یعنی اون وقتی که بعدش باید بیستم با بچه ها صحبت کنم، دائم باید به این فکر کنم که الان باید برم یه کار دیگه هم انجام بدم.
بسیار.
و خب در مورد کودکان و جوان من فکر میکنم
بله،
این خیلی
واقعا صحبت های دقیقی است. با هم بریم یه بخشی رو بشنویم و برگردیم. صدای سر
طرز عجیب و غریب میخندیم و میگیم سی دنیامون همین یه لحظه لحظه یه خندیدن از باقه شاده یه شخه یه گل چیدن حالا همه بگیم سی
داله داله آی آی آقا فیله گردنم درد گرفت لطفاً بیا پایین
کن. اما خوشحال کننده ترین خبر اون شب دعوت شدنش به جشن تولد خارپشت کوچولو بود.
دماغم؟
آره
نخه برخته دا اولا که دماغ من تو چلوه بعد اصلا من تابو ببندم دماغم خودم کجا بخوابم؟ نه نه نمیده ببین بابا تا به بقید نمیده زاری که محکم باشه زیب باشه
خونه خواهر بایی با هم تلویزیون ببینیم خوبه؟
تلویزیون دیگه چیه؟
نمیدونی تلویزیون چیه؟
نه
یه دوباره تعریف کنم
بیا نگاه کن تماشا کن تماشایی ماه ابروخونم
اون وقت ابرا رد میشه و میتونیم تلویزیون تماشا کنیم.
عالیه.
میمون کوچولو به یه جز آنتنا به گردن زرافه بس.
خب ببین گوبر بیرون پنجره آروم آروم آنتنا تکون بده یه ذره این بر یه ذره این بر هر موقع تصویر اومد یه دیگم همون جوری بایستی
باشه.
برو بیرون
خوبه
بیرون
نه نه تصویر من یه دیگه
بیرون
بازم
یه
کاره
به چپ
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 چپ چپ
چپ
بابا تو سرگو
ببین
اون من
برای تعریف
می کنم
باشه
بابا این فندی افنده کچی که دفع فرزشه
عصر شما شنوندگان عزیز برنامه تئاتر شهر بخیر. با هم شنونده بخشایی از نمایش همه بگید سیب بودیم که این روزها به کارگردانی سرکار خانم شراره تیار در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه است. همونطور که خوب شنیدید این نمایش به خوبی تونست با استقبال خوب تماشاگرها مواجه بشه. آن چیزی که در تئاتر کودک و جوان به ویژه در تئاتر کودک و گروه سنی که خانم تیار در بخش قبلی گفتگو بهش اشاره کردن میتونه حائز اهمیت باشه، توجه به ذائقه دیداری و شنیداری مخاطبان بر اساس آن چیزی است که در جامعه امروز ما اتفاق میفته. گروه نمایشی تلاش کرد که در این اثر نمایشی به نسبت آن چیزی که در شرایط اجتماعی خودش و گروه سنی کودکان و جوان داره اتفاق میفته، نمایشی رو روی صحنه ببره که هم در برگیرنده مفاهیم انسانی است، هم در برگیرنده مفاهیم آموزشی و هم در برگیرنده مفاهیم اجتماعی است و طبیعتا مجموع اینها میتونه حال خوب کودکانه ای رو هم به والدین و هم به بچه ها منتقل کنه. موضوعی که متاسفانه حلقه مفقوده حتی تئاتر بزرگسال ما هستش و این روزها و این سالها وظیفه تئاتر کودک رو دوچندان کرده، یعنی بیان مفاهیم انسانی، که خیلی دلم میخواد از خانم تیار در مورد این بپرسم که فکر میکنید الان آن چیزی که در تئاتر کودکان و جوان ما باید بهش بپردازیم آیا مفاهیم انسانی است، آیا مفاهیم آموزشی است یا مفاهیم اجتماعی؟ که من تصور میکنم مفاهیم انسانی خیلی الان اولویتش بیشتر از دیگر مفاهیم هست با توجه به شرایط این روزها و این سال.
مفاهیم انسانی حتما تعبیر درستیه، ولی خب با توجه به این که نمیدونم شما میدونین یا نه، من فلسفه برای کودک تدریس میکنم و در نتیجه اجتناب ناپذیر این که نگاه هم به تولید اثر حتما موضوع فلسفی برای کودکان باشه و دلم میخواد این نکته رو بگم که 2 سال پیش توی کانون من نمایش گورخر سیاه رو به صحنه بردم و اون نمایش در واقع برگرفته از یک داستان قدیمی آفریقایی بود که به پذیرش تفاوت‌ها می‌پرداخت و ماجرای گورخری بود که خطای سفیدش رو از دست میده، سیاه میشه و دیگه جایی میان دوستانش نداره، تلاش میکنه تا خطا رو پیدا بکنه و در این مسیر به هر حال متوجه میشه که مهربان بودنش باعث میشه که دوست و کسانی رو داشته باشه که دوستش دارن. وقتی که و اینجوری شد که در یک فستیوالی در کشور آلمان این نمایش رو دیدم و فکر کردم که چقدر موضوعش جهانیه و میتونه برای همه بچه‌ها مفید باشه. نمایش رو ازشون خواستم که در واقع کتابش رو به من بدن و از روش یک بازنویسی انجام دادم و اون رو نوشتم. بعد وقتی که مخاطب این نمایش رو میدید، خیلی وقتا به واسطه رابطه‌ای که با مامانها دارم چون معلم بچه‌هاشون هستم، به من میگفتن که پس منظور در این نمایش اینه که باید مهربان باشیم و در واقع اون گورخر 3 تا سنگ باید پیدا میکرد و اینا رو مینداخت توی چاه تا خطاش برگرده، ولی در مسیر به خاطر مهربانی به حیوانات دیگه این 3 تا سنگ رو میبخشه به اونها و در نهایت میگه اشکال نداره، من سیاه هم میتونم گورخر باشم، اما مهم اینه که اونا به خوشحال شدن و در واقع اینطوری با من دوست هستن به خاطر مهربانی. و خیلی از خانواده‌ها به من میگفتن که پس منظور اینه که ما باید مهربون باشیم و به خودمون فکر نکنیم و این مسئله باعث شد که من نمایش بعدی رو روی این موضوع کار بکنم که ما باید مهربون باشیم ولی تا جایی که به ما آسیبی نرسه و قطعا خودمون در اولویت هستیم. و بعد دوباره با اون گروه آلمانی در ارتباط بودم، اونا به من گفتن که چه کردی با نمایش گورخر سیاه، ماجرا رو براشون تعریف کردم و گفتم یه قصه دیگه ای نوشتم. وقتی قصه رو براشون تعریف کردم خیلی مشتاق شدن که یک تولید مشترک از این کار داشته باشیم. در نتیجه رفتم آلمان و این نمایش رو در ورژن فارسی آلمانی اجرا کردیم با یک بازیگری که در واقع ایشون روایت رو آلمانی میگفت، یک جاهایی من دیالوگ رو فارسی و یک جاهایی هم دیالوگم رو به آلمانی میگفتم برای کودکان اونجا و واقعا شگفت انگیز بود که ارتباطی که بچه‌های کشور آلمان با نمایش گرفتن و ارتباطی که بچه‌های اینجا با این نمایش گرفتن خیلی از هم فاصله نداشت.